905 علاءالدین پاسخ داد ارزش بزر بدور بیش از این هاست. تهیه آنچه سلطان خواسته برای من به آسانی امکان پذیر است و تو برو شام تهیه کن. همین که مادر از خانه بیرون رفت، علاءالدین به کمک چراغ جادو جن را احضار کرد و خواسته ی سلطان را به او گفت و از او خواست انجام شود. جن گفت همکنون اطاعت میکنم و ناپدید شد. در یک دسته جن بازگشت و 40 برده سیاه پوست همراه او دیده شد که روی سر هر کدام از آنها تشتی مملو از الماس و یاقوت و زمرد و مروارید بود. این جواهرات از جواهراتی که قبلا مادر علاءالدین به سلطان داده بود درشت‌تر و زیباتر بودند. بردگان سفید و سیاه همگی به درون خانه آمدند و همه جا را فرا گرفتند. آنگاه جن از علاءالدین پرسید آیا باز هم چیزی لازم دارید؟ علاءالدین جواب منفی داد و جن هم ناپدید شد. وقتی مادر علاءالدین به خانه بازگشت از دیدن چنین صحنه‌ای حیرت کرد. علاءالدین گفت مادر عجله کن و تا سلطان در شورا حضور دارد همه این هدایا را به قصر سلطان ببر. در این موقع علاءالدین در خانه را گشود و بردگان سیاه و سفید به دو ستون با رخت‌های گرانبها و کمربندهای زرین از خانه خارج شدند و هر کدام تشت طلای خود را روی سر حمل می کردند. مادر علاءالدین هم دنبال آخرین برده سیاه به راه افتاد. علاءالدین مطمئن بود که سلطان او را به دامادی خود خواهد پذیرفت. مردم کوچه و بازار که این صف بردگان را با آن لباس‌های گرانبها و تشت‌های طلا دیدند همه برای تماشا ایستادند و ازدحامی در شهر پدید آمد. جواهرات روی لباس بردگان به قدر زیبا و قیمتی بود که زرگران درجه اول شهر ارزش آنها را میلیون ها سکه برآورد می کردند و قامت بلند و اندام موزون و صورت زیبای بردگان نیز همه نگاه ها را به سوی خود کشانده بودند. مردم آنها را می ستودند و بی اختیار دنبالشان می رفتند. جمعیت به قدر ازدحام کرد که نظم شهر به هم خورده بود. همین که اولین برده سیاه‌پوست با آن لباس جواهر نشان وارد قصر شد، دربان از فراوانی جواهرات لباسش تصور کرد شاه وارد شده و خم گردید تا لبه لباس او را ببوسد. ولی آنها گفتند ما بردگان سرور خود هستیم و سرور ما به موقع وارد خواهد شد. به دنبال این برده سیاه‌پوست سایر برده ها هم با لباس های جواهر نشان وارد حیات دربار شدند و به ردیف منظم ایستادند. به قدر این منظره با شکوه و جلالی بود که افسران سلطنتی سلطان در برابر آنها جلوه‌ای نداشتند. وجود آنها شکوه دربار سلطان را بالا برده بود. وقتی سلطان اجازه ورود به داخل تالار را داد، آنها در دو صف به صورت نیم دایره در دو سمت تخت سلطان ایستادند. تشت‌های طلا را روی زمین نهادند. بردگان سیاه و بعد هم بردگان سفید روکش تشت‌ها را برداشتند و جواهرات قیمتی و درخشنده با تلالو خود فضا را روشن کردند. سپس بردگان با اندام‌های موزون خود به حالت احترام ایستادند و دست‌های خیش را بر سینه‌های خود گذاشتند. مادر علاءالدین که خود را مقابل تخت سلطان رسانده بود، زمین را بوسید و گفت: پسر من علاءالدین این هدایا را حضور سلطان تقدیم کرده و گفته است این هدایا در برابر ارزش شاهزاده بدرالبدور بسیار بی ارزش است. اما با وجود این انتظار دارد سلطان آن را بپذیرد و مورد قبول شاهزاده هم قرار گیرد و خوشحال خواهد شد اگر مطمئن شود بدین ترتیب خواسته سلطان برآورده شده است. سلطان به قدر مبهوت شده بود که همش تحسین می‌کرد و به جای پاسخ دادن به سخنان مادر علاءالدین تمام حواسش متوجه ارزش و اهمیت چنین هدیه ارزنده و بی‌سابقه‌ای بود که هیچ پادشاهی نظیر آن را تا آن وقت ندیده بود. به تمام معنی سلطان زیر تأثیر شکوه و ارزش هدایای علاءالدین بود. آنگاه رو به نخست وزیر کرد و پرسید نظر تو نسبت به این همه هدایا چیست؟ این علاءالدین کیست که توانسته چنین هدیه‌ای خارق‌العاده و بی‌سابقه برای ما بفرستد؟
هیچ کدام از ما او را نمی‌شناسیم. آیا او را لایق شاهزاده بدرالبدور دختر من می‌شناسی؟
نخست وزیر با وجودی که ناراحت بود از اینکه آدم غریبه‌ای می‌خواهد به جای پسر او داماد سلطان شود، معهازا نتوانست از بیان واقعی از خودداری کند و اظهار کرد ارزش هدایای علاءالدین بیش از حد انتظار و بالاتر از کافی است و تردیدی نیست که شایستگی دارد، مورد لطف سلطان هم باید قرار گیرد. اما اگر تمام گنج‌های عالم را در یک کفه ترازو بگذارند، با ارزش شاهزاده خانم برابری نخواهد کرد. تمام بلندپایگان دربار سخن نخست وزیر را تحسین کردند. سلطان آنچنان محو تماشای هدایا شده بود که اصلا در این فکر نبود که آیا علاءالدین دارای صفات پسندیده و شایستگی لازم برای همسری با دختر او را دارد. دیدن این همه ثروت و سرعت علاءالدین در تهیه این هدایا برای سلطان جای تردید باقی نگذاشت که او باید مرد توانا و بالیاقتی باشد. سلطان به مادر علاءالدین گفت: من خوشنودم و به پسرت بگو با آغوش باز در انتظار آمدن او هستم تا با دستهای خود شاهزاده را به او تسلیم کنم.
آن روز سلطان دست از کار روزانه کشید و به خواجه باشی دستور داد تشتها را به قصر بدرالبدور هم کنند و 80 تن بردگان خوشندام و خوشسیما را به درون قصر هدایت کنند.
خود سلطان هم به قصر دخترش رفت تا با او این همه ثروت را تماشا کنند. در ضمن مادر علاءالدین هم با خوشحالی خود را به خانه رساند و مژده موافقت سلطان را به او اطلاع داد و گفت سلطان امر کرده است که هرچه زودتر به حضور او بروی تا او دخترش را به همسری تو درآورد. علاءالدین از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. فوراً چراغ جادو را به کار برد و جن نمایان گردید. از او خواست تا گرانبهاتر رقص‌های عالم برایش حاضر شود، بعد هم در گرمابه مرمرین به شستشو پردازد. در یک لحظه خواسته او عملی گردید و زیباترین گرمابه‌ها با آب زلال و حرارت دلچسب و وسایل بیمانند آماده شد و بعد از حمام گرانبهاترین رقص‌های جواهرنشان را به کمک جن برتن کرد. علاءالدین بعد از گرمابه و پوشیدن رخت جواهرنشان کاملا آدمی دیگری شده بود. آنگاه به جن دستور داد که بهترین اسب‌های دنیا را با رکاب، البته از جنس طلا و زین چرمی درجه یک و بهترین تجهیزات که در استبل بزرگترین شاهان جهان هم پیدا می شود و میلیون‌ها سکه ارزش دارد، برای او حاضر کنند. ضمناً 20 تن برده با لباس‌های جواهرنشان مانند همان برده‌هایی که برای سلطان فرستاده شده بود تا در کنار اسب علاءالدین حرکت کنند و 20 تن دیگر در دنبال او در دو صف 10 نفری رهسپار گردند. علاوه بر این 6 کنیزک زیبارو برای مادر خود دستور داد تا با لباس‌های گرانبها در کنار مادر حرکت کنند، مانند ندیمه‌های ملکه، و علاوه بر این 10,000 سکه طلا در 10 عدد کیسه آورده شود. همین که علاءالدین این دستورات را به جن داد، لحظه بعد اسب و 40 برده و 10,000 سکه طلا در 10 کیسه و 6 کنیزک زیبارو که هر کدام لباسی برای مادر علاءالدین در داخل بخشه زربفتی بروی سر داشتند، همه به علاءالدین تقدیم گردید. از این 10 کیسه سکه طلا 4 کیسه را علاءالدین به مادرش داد تا نیازهای شخصی خود را انجام دهد و 6 کیسه دیگر را به 6 کنیزک زیبا سپرد تا در طول راه آرام آرام میان مردم پخش کنند و قرار شد از 6 کنیزک 3 تن در سمت راست و 3 تن دیگر در سمت چپ مادر علاءالدین هنگام رفتن به قصر او را همراهی کنند. علاءالدین 6 کنیزک را به مادر داد و گفت: اینها بردگان شما هستند و در این بخشه ها هم رخت‌های متعلق به شما را جای دادند. در این هنگام علاءالدین یکی از بردگان سیاه را به حضور سلطان فرستاد تا وقت شرفیابی را تعیین کند. برده با سرعت به قصر رفت و پاسخ آورد که سلطان با بی‌صبری در انتظار دیدن علاءالدین است. علاءالدین سوار بر اسب شد و عزیمت خود را با تشریفات لازم به سوی قصر سلطان آغاز کرد. مردم برای تماشای او بر یکدیگر پیش دستی می کردند و کف می زدند، به خصوص که 6 برده مرتباً سکه ی طلا بین مردم پخش می کردند و مردم شور و حرارتی نشان می دادند. این هیجان و فریادهای تحسین‌آمیز تنها از سوی کسانی نبود که سکه ها را جمع می کردند، بلکه سایر مردم از این سخاوتمندی و جوانمردی علاءالدین که بر روی اسب جای گرفته بود و چنین مهری به مردم نشان می داد به شوق و شادی برخاسته بودند. کسانی که تا دیروز علاءالدین را در کوچه ها می دیدند که به ولگردی مشغول است امروز او را با این وقار و موقعیت نمی شناختند. همه این تغییرات از برکت چراغ جادو بود که بهره‌گیری عاقلانه و به جا از چنان وسیله‌ای سبب پیشرفت و ترقی تدریجی دارنده آن گردیده بود. مردم می دانستند که علاءالدین همان کسی است که روز گذشته آن بردگان زیبا با لباس‌های جواهر نشان و تشهای جواهر از خانه او به قصر سلطان رفته بودند. عده‌ای که سررشته از اسب داشتند، تمام حواسشان متوجه اسب به میان باریک و گرانبهای او بود که می‌گفتند میلیون‌ها سکه ارزش دارد. همه مردم می‌گفتند سلطان دخترش را به علاءالدین می‌دهد، ولی هیچ کس سخنی درباره اصل و نسب و خانواده علاءالدین به میان نمی‌آورد و هیچ کس نسبت به او حسادت نمی‌ورزید و بر ثروت فراوان و موقعیت او رشک نمی برد. وقتی علاءالدین وارد قصر شد و به حیاط رسید، بر حسب شیوه سلطنتی از اسب پیاده شد و مأمورین تشریفات با مراسمی ویژه‌ای او را به حضور سلطان بردند. سلطان که علاءالدین را با آن شکوه و لباس شاهانه و جواهر نشان دید و قامت و اندام برازنده او را نگریست و پوشاک ناچیز مادر او را به یاد آورد، بسیار شگفت زده شد و ظاهر هر دوی آنها برای سلطان حیرت آور بود. آنگاه سلطان از تخت پایین آمد و سه قدم هم به پیشواز علاءالدین جلوتر آمد و اجازه نداد علاءالدین در حضور او زانو بزند. سلطان علاءالدین را با چهره گشاده در آغوش گرفت و محبت فراوان نشان داد. علاءالدین برای دومین بار خواست به پای سلطان افتد، ولی این بار هم سلطان مانع شد و علاءالدین را بین خود و نخست وزیر نشانید. علاءالدین بعد از نشستن گفت: من خود را غلام سلطان می دانم. افتخار بزرگی که نصیب من شده است بر اثر لطف سلطان است، زیرا شأن و مقام من کوچکتر از آن است که یارای برابری با شکوه و جلال سلطنتی داشته باشد. این خواست پروردگار است که سلطان به من مهر می ورزند و خداوند عقل و دقت به من عطا کرده است تا به شاهزاده خانم که ارزش او بالاتر از هر گنجی است فکر کنم و چشمانم سعادت دیدار او را پیدا کنند. از شتاب‌زدگی خود در خواستگاری پوزش می خواهم، زیرا عشق به شاهزاده صبر و بردباری را از من رو بوده است. سلطان در حالی که برای دومین بار علاءالدین را در آغوش خود می فشرد گفت: پسرم، در علاقه مندی من نسبت به خودت تردید نکن. از این پس تو برای من بسیار عزیزی و از پشتیبانی من برخوردار خواهی بود. همنشینی و گفتگو با تو ارزنده تر از تمام ارزش ثروت خود و ثروت تو می باشد. در این هنگام سلطان اشاره‌ای کرد و نوازندگان شروع به نواختن کردند. آنگاه سلطان از تخت به زیر آمد و علاءالدین را به تالار پرشکوهی برد که جشن شاهانه‌ای در آنجا برپا بود. سلطان و علاءالدین با یکدیگر هم سفره شدند و بزرگان مملکت و امیران به ترتیب مقامشان در جای خود ایستاده بودند و صحبت می کردند. سلطان چشم از علاءالدین بند می گرفت و شیفته ی حالات و گفتار او بود. پس از پایان شام، عاقد و رئیس بالاترین دادگاه ها را به حضور سلطان آوردند و او هم ازدواج شرعی را جاری کرد و علاءالدین و بدرالبدور را به همسری همیشگی یکدیگر درآورد. همه بزرگان و اعیان مملکت از کمالات و هوشیاری علاءالدین در حیرت بودند و او را شایسته دامادی سلطان می دانستند. پس از پایان مراسم عقد، سلطان به علاءالدین پیشنهاد کرد شما می توانید در همین قصر شب را بگذرانید و مراسم زناشویی خود را انجام دهید و در همین قصر هم زندگی کنید. علاءالدین تشکر کرد و گفت: اگر اجازه فرمایید اول در نزدیکی قصر سلطان قصری در شأن شاهزاده بنا کنم، بعد مراسم را انجام دهم. چون دوست دارم نزدیک سلطان باشم و بتوانم هر روز حضورتان عرض احترام نمایم. سلطان گفت: هر کجا دلت بخواهد بتوانی زندگی کنی و خوشحال می‌شوم نزدیک یکدیگر باشین. علاءالدین اجازه گرفت و مرخص شد و با همان تشریفات مراجعت کرد و به محض ورود به خانه جن را احضار کرد و به او گفت: می‌خواهم قصر پرشکوهی در مجاورت قصر سلطان بسازم که شایسته ی دختر پادشاه باشد و این قصر باید از سنگ‌های سماق، یشم، سبز، عقیق، لاجوردی و سنگ مرمر زیبا ساخته شود. در بالای تالار این قصر گنبدی باید بنا گردد که از هر چهار طرف دیوارهای آن به جای آجر از خشت طلا و نقره به طور یک درمیان ساخته شود. هر طرف آن دارای شش پنجره باشد که در نهایت ظرافت معماری ساخته شود و به جای شیشه همه آنها از الماس و یاقوت و زمرد باشد و به نحوی بنا شود که در تمام جهان مانند نداشته باشد. ورودی و اندرونی قصر بسیار بزرگ و طیف زیبایی منحصر به خودش باشد. باغ زیبا و بزرگی آن قصر را احاطه کند که از حیث گل و درخت و آبنما بی‌نظیر باشد و خزانه ای هم لبریز از سکه های طلا و نقره تا زیر سقف پیش بینی شود. اتاقها و تالارها و دفاتر کار به تعداد کافی برای چهار فصل در آن پیش بینی شود و آشپزخانه های مجهز و تمیز برای تهیه انواع خوراکی ها و استبل ها با اسب های بیمانند و مهتران ورزیده و همچنین اساسیه و لوازم زندگی و چلچراغ های متعدد و کلیه نیازهای زندگی در آن موجود باشد.
انبارهای کافی برای اساسیه و لوازم زندگی به میزان اضافی، همچنین برده های مرد و زن برای پذیرایی شاهزاده بدرالبدور آماده خدمت و موجود باشند.
روز بعد قبل از طلوع آفتاب همه خواسته های علایدین برآورده شده بود و جن او را دعوت کرد تا از قصر جدید بازدید کند. وقتی علایدین به قصر جدید رفت نمی توانست باور کند که آنچه را می بیند از آنچه که درخواست کرده بود به مراتب عالی تر و زیباتر است. در این قصر رویایی نگهبانان، افسران و خدمتکاران با لباس های گرانبها و مخصوص نظر بیننده را جلب می کردند. لباس خدمتکاران و افسران و بردگان مطابق کاری که انجام می دادند انتخاب شده بود. در این لحظه جن در برابر علایدین ظاهر شد و او را به خزانه برد. در خزانه گونی های بزرگ پول به اندازه ها و ارزش های گوناگون تا سقف روی هم انباشته بودند و خزانه دار را که مرد امینی بود به علایدین معرفی کرد. بعد استبل ها را نشان داد که بهترین اسب های دنیا با بهترین مهترها را در آن جای داده بود و لباس های بسیار زیبا بر تن آنها بود. از آنجا به انبارهای آذوقه که انواع خوراکی ها و زیورالات و تجهیزات اسب‌های سواری در آنجا گرد آمده بود رفتند. علایدین تمام تالارها و قسمت‌های قصر را از پایین تا بالا بازدید کرد، مخصوصاً تالار اصلی را که دارای 24 پنجره بزرگ بود و کف تالار از مرغوب‌ترین فرش‌های ابریشمی پوشیده بود. علایدین بسیار خوشنود شد، زیرا آنچه را می‌دید از حد انتظار او بالاتر بود. فقط فراموش کرده بود که مسافت بین قصر سلطان تا قصر خودش را با مخمل قرمز بپوشانند. وقتی جن این موضوع را شنید، در یک چشم به هم زدن این مسافت از مخمل قرمز پوشاند. وقتی دربان‌ها برای گشودن در قصر آمدند، از دیدن فرش مخمل بین دو قصر سلطان و علایدین در حیرت فرو رفتند و این خبر به گوش سلطان و امیران و وزرا رسید و همه برای تماشای آن در قصر جمع شدند. هنگامی که نخست وزیر این صحنه جالب را دید، به سلطان گفت: چنین کاری فقط با جادوگری امکان پذیر است که در یک چشم به هم زدن بتوان این مسافت را با مخمل پوشاند. سلطان گفت: جادوگری یعنی چه؟ علایدین ثروت بی اندازه‌ای دارد و با ثروت بسیار هر کاری امکان پذیر است. وقتی علایدین از قصر جدید خود به خانه بازگشت، به مادرش گفت رخت‌های تازه خود را بپوش و به اتفاق برده‌ها و ندیمه‌های خود به قصر سلطان برو و بگو که قصد دارد همراه شاهزاده خانم امشب به قصر تازه علایدین برود.
مادر علایدین که برده‌هایش او را همراهی می‌کردند، به سوی قصر سلطان راه سپار شد. علایدین هم بر اسب خود سوار شد و خانه پدری خود را برای همیشه ترک کرد و به قصر جدید رفت که در آنجا با شاهزاده بدرالبدور زندگی کند و چراغ جادوی خود را نیز همراه خود به قصر جدید برد.
نگهبانان قصر ورود مادر علایدین را به آگاهی سلطان رساندند. سلطان هم دستور داد نوازندگان به نوازندگی مشغول شوند و طبل‌ها به صدا درآیند و سر و صدای شادی و جشن در همه شهر برپا گردد. تمام شهر را چراغانی کردند و دکانداران دکانهای خود را آیین بستند و با فرش‌های زیبا آراستند و همه جا روشنایی و نوای موسیقی بود. همه مردم در خیابان‌ها و خانه‌های خود به پایکوبی و شادمانی پرداختند و در فاصله بین قصر سلطان و قصر علاءالدین جمع شده بودند تا قصر جدیدی را که علاءالدین در یک چشم به هم زدن بنا کرده بود تماشا کنند. همه اهالی از زیبایی و شکوه آن شگفت‌زده شده بودند. مادر علاءالدین با تشریفات و احترامات سلطنتی در قصر سلطان استقبال شد و خواجه باشی او را به امارت شاهزاده خانم راهنمایی کرد. شاهزاده خانم به پیشواز آمد و مادر علاءالدین را در بالای تالار جای داد و ندیمه‌های او مشغول آرایش شاهزاده خانم شدند. علاءالدین هم وارد شد و بعد از او سلطان هم به دیدن شاهزاده خانم آمد. مادر علاءالدین که بانوی سالخورده‌ای بود نقاب خود را از چهره بر نمی داشت ولی هنوز آثار زیبایی دوره جوانی در سیمای او دیده می شد. سلطان که چند بار مادر علاءالدین را در لباس و ظاهر فقیرانه دیده بود، اینکه که مانند شاهزاده خانم ها لباس پوشیده بود، سلطان را به تحسین و تعجب واداشت و نتیجه گرفت که علاءالدین جوان دقیق و منظمی است. عاقبت لحظه رفتن شاهزاده خانم فرا رسید و با سلطان و ملکه خداحافظی کرد و در حالی که مادر علاءالدین در سمت چپ او بود، یک صد ندیمه و کنیزکان زیبا با لباس‌های بسیار گرانبها او را بزرگی می کردند و دسته های نوازندگان به نواختن مشغول بودند و به دنبال آنها 100 خواجه و 100 نگهبان در دو ردیف به سوی قصر علاءالدین در حرکت بودند. خدمتکاران جوان با مشعل‌های روشن در هر طرف آنها را همراهی می کردند که روشنایی مشعل‌های آنها با روشنایی قصر علاءالدین در هم آمیخته و همه جا را چون روز روشن کرده بودند. بدین ترتیب شاهزاده خانم روی مخمل قرمز قدم گذاشت و به سوی قصر روانه گشت. گروه نوازندگان قصر علاءالدین هم بر نوای موسیقی نوازندگان قصر سلطان افزوده شد و نغمه موسیقی و ترانه های گوناگون شادی بسیاری برای جمعیت در درون دو قصر و مردم تماشاچی فراهم آورده بود. علاءالدین به پیشواز شاهزاده خانم آمد و خوشحالی خود را از این جشن فرخنده به او ابراز کرد و دست او را بوسید و گفت: زیبایی شما سبب شد که من گستاخانه درخواست ازدواج کنم. بدرالبدور هم پاسخ داد: هرچه پدرم بگوید من اطاعت میکنم. وقتی همگی وارد تالار پذیرایی قصر شدند، از تزیینات و زیورالات و هزاران شمع روشن در قندیل ها مبهوت شدند. شام شاهانه توسط جن تهیه شده بود. تمام بشقاب ها و ظرف ها از طلای ناب بود و بهترین خوراکی ها و نوشابه و عالی‌ترین شراب ها به حد وفور موجود بود. قفسه ها و اشکاف های بسیار مجلل کار استادان هنرمند در هر گوشه دیده می شد که از گرانبهاترین اشیاء کمیاب انباشته بود. ثروت و زیبایی به حدی بود که شاهزاده خانم با حیرت می گفت: قصر پدرم با همه اساس و اشیاء زیبایش با زیبایی و ثروت اینجا قابل قیاس نیست. دسته نوازندگان مخصوص با آواز بانوان خواننده در تمام مدتی که میهمانان مشغول شام خوردن بودند بدون وقفه مشغول انجام وظیفه بودند. شاهزاده خانم نمیدانست که این بانوان خواننده و نوازنده پریهایی بودند که جن چراغ جادو آماده کرده بود. پس از پایان گرفتن شام عروسی، گروه رقاصه ها روی صحنه آمدند و رقص های محلی و انواع رقص ها را ارائه دادند و هنرنمایی های بسیار کردند. هنگام نیمه شب علاءالدین دست بدرالبدور را در دست گرفت و به رقصیدن پرداختند و طبق شیوه کشور چین رقصیدن عروس و داماد نشانه پایان جشن است. آنگاه علاءالدین شاهزاده خانم را به خوابگاه مخصوص راهنمایی کرد و ندیمه ها لباس شاهزاده خانم را درآوردند و همراهان علاءالدین هم لباس های او را از تنش درآوردند و هر دو برای انجام مراسم زناشویی هم بستر شدند. صبح روز بعد خدمتکاران مخصوص لباس تازه و بسیار گرانبهایی برای علاءالدین آوردند که از رقص‌های روز پیش با شکوه‌تر بود. آنگاه علاءالدین سوار بر اسب شد و به قصر سلطان رفت و صدها برده و نگهبان او را همراهی می‌کردند. سلطان با احترامات زیاد او را در آغوش گرفت و بر روی تخت نشانید. آنگاه علاءالدین سلطان را دعوت کرد که برای صرف صبحانه به اتفاق ملکه و نخست وزیر و سایر وزیران به قصر او بیایند. سلطان هم پیاده با همان افراد به قصر علایالدین رهسپار شد. وقتی سلطان وارد تالار 24 پنجره گردید و آن همه جواهرات را دید که همه پنجره ها از درون و بیرون آراسته بودند، غرق در شگفتی شد. بعد سلطان به نخست وزیر گفت: هرگز فکر نمی کردم روزی چنین قصر با شکوهی در همسایگی قصر خود ببینم. تمام دیوارها با خشت طلا و نقره بنا گردیده و چنین قصری در دنیا وجود ندارد. نخست وزیر پاسخ داد: تا دو روز پیش که سلطان موافقت با دامادی علایالدین فرمودند چنین قصری وجود نداشت، اما علایالدین در یک شب آن را به وجود آورده است و این یکی از عجایب روزگار است که قصری با این عظمت که همه اش از جواهر است با این سرعت بنا گردد. سلطان پنجره های جواهر نشان را شماره کرد و متوجه شد که 23 عدد آن کامل و آماده است، فقط یک پنجره ناتمام مانده است. سلطان علت نیمه تمام ماندن آن پنجره از علایالدین پرسید. پیش از آن که علایالدین سخنی بگوید، نخست وزیر پاسخ داد: حتما وقت کافی برای تکمیل آن نداشته است. سلطان گفت: تصور می کنم استادان کار بر اثر فراموشی یا غفلت آن را نیمه تمام گذاشتند. علایالدین پاسخ داد: من آن را ناتمام گذاشتم تا سلطان آن را به اتمام رسانند و این نشانه ای باشد که تمام کننده ی کار این پنجره ها و قصر سلطان بوده است. سلطان گفت: اگر چنین نیتی در کار بوده، من با شوق تمام این کار را خواهم کرد و سلطان دنبال هنرمندان در رشته جواهرسازی و طلاکاری فرستاد تا پنجره ناتمام را به پایان برسانند.
شاهزاده خانم به تالار وارد شد. آنگاه دو سفره بزرگ جداگانه گستراندند. در سر یک سفره سلطان و نخست وزیر و علایالدین و بدرالبدور نشستند و در سر سفره دیگر وزیران و مقامات مهم دربار مشغول خوردن صبحانه شدند. بدرالبدور در نخستین روز پس از شب عروسی بسیار خوشنود و خوشحال بود.
وقتی سلطان از سر صبحانه برخاست، هنرمندان جواهرسازی و طلاکاری به حضور آمدند و سلطان دستورات لازم برای اتمام پنجره را به آنها داد و آنها مشغول به کار شدند. ولی آنجا جواهر به کار بردند، باز هم نیاز به جواهر بیشتر داشتند. سلطان همه جواهراتی را که علایالدین به او هدیه کرده بود در اختیار معماران قرار داد، اما باز هم برای تکمیل پنجره کفایت نکرد. سلطان دیگر چاره‌ای برای این کار به نظرش نمی رسید. علایالدین که می دانست انجام و تکمیل پنجره خارج از قدرت سلطان و معماران اوست، به معماران دستور داد: آنچه جواهر به کار برده اید آنها را از محل خود بیرون آورید تا علایالدین خودش آن پنجره را تکمیل کند. آنها هم در ظرف چند ساعت جواهرات سلطان را که مدت 6 هفته در کار گذاشته بودند بیرون آوردند و به قصر سلطان برگرداندند. وقتی علایالدین تنها شد، به سراغ چراغ جادو رفت و آن را مالش داد و جن حاضر شد. علایالدین گفت: میخواهم این پنجره نیمه تمام مانند 23 پنجره دیگر کامل و جواهر نشان باشد. جن پاسخ داد: اطاعت میشود و ناپدید شد و در ظرف یک چشم به هم زدن پنجره کامل گردید. علایالدین دید که این پنجره هم مانند سایر پنجره ها شده است. جواهرکاران سلطان جواهرات را به او برگرداندند و گفتند: چون ما نتوانستیم به ظرافت و استادی به کار رفته در بقیه 23 پنجره پنجره ناتمام را درست کنیم، علایالدین دستور داد جواهرات شما را برگردانیم تا خودش آن را تکمیل کند. سلطان به نزد علایالدین رفت و علت تصمیم او را در این مورد جویا شد. علایالدین پاسخ داد: چون شما به قدر کافی از اون جواهرات نداشتید، بنابراین باید خودم این کار را می کردم. حالا بفرمایید ببینید به نظر شما پنجره چگونه تکمیل شده است. سلطان نزدیک پنجره رفت و زیبایی و هماهنگی آن با 23 پنجره دیگر بسیار خوشنود شد و گفت: شما در یک لحظه سخت‌ترین کارها را انجام می دهید و من کسی مانند شما را ندیدم. آنگاه علایالدین را در آغوش گرفت و بوسید. وقتی سلطان به قصر خود مراجعت کرد، نخست وزیر را در انتظار دید. سلطان شگفتی و تحسین خود را از پنجره‌ای که به خوبی و استادی کامل اتمام یافته بود برای نخست وزیر بیان کرد. نخست وزیر معتقد بود که کارهایی که علایالدین انجام می‌دهد حتما از روی جادوگری است، وگرنه کسی نمی‌تواند با این سرعت کارهایی به این بزرگی انجام دهد. سلطان گفت علایالدین مرد توانا و دانایی است و تو از روی حس